بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی رو پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب که 30 دقیقه خواهد بود، شامل گزارش هایی از ایران و دیگر نقاط جهان. اما پیش از رسیدن به گزارش ها، هومن سیسان خلاصه ای از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما خواهد رساند. آقای سیسان سلام، بفرمایید.
با سلام، باراک اوباما یکی از نامزدهای حزب دموکرات در دوره مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز جمعه گفت به گمان وی سیاست‌های پرزیدنت بوش به افزایش قدرت دشمنان آمریکا همچون ایران و حماس انجامیده است. آقای اوباما با ساده اندیشانه توصیف کردن سیاست جورج بوش و جان مک‌کین در قبال جمهوری اسلامی تأکید کرد ایران باید از برنامه اتمی، حمایت از ترور و تهدید اسرائیل دست بردارد و در غیر این صورت با انزوای بیشتر و تحریم‌های سخت‌تر روبرو خواهد شد. تلویزیون دولتی برمه روز جمعه اعلام کرد شماره کشته شدگان طوفان در این کشور موسوم به طوفان نرگس به 78 هزار نفر رسیده است. بر اساس این گزارش شماره مفقود شدگان به 55917 نفر رسیده. دولت نظامی برمه با وجود تلفات سنگین طوفان نرگس مانع از ورود گسترده و سریع کمک بین‌المللی به این کشور شده است. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز جمعه گفت میزان جهانی تولید نفت در سطح تقاضاها برای این کالاست. با این حال وی گفت با افزایش تولید نفت تا ماه ژوئن این کشور تولید خود را به 9,450,000 بشکه نفت در روز خواهد رساند. سخنان وزیر نفت عراق در شرایطی عنوان می شود تصدیق می کنم سخنان وزیر نفت عربستان سعودی در شرایطی عنوان می شود که رئیس جمهوری آمریکا که در ریاض به سر می برد با پادشاه عربستان در زمینه سیر سعودی قیمت نفت گفتگو کرد. و هو جینتاو رئیس جمهوری چین روز جمعه برای بازدید از مناطق زلزله زده در این کشور وارد استان سیچوان شد. تلفات از مرز 22,000 نفر گذشته است.
هومن سیسان و مهمترین خبرهای ایران و جهان. خسته نباشید، با سپاس. اما چه مطالبی در مجله خبری نیمه شب در انتظار شما هستند؟ انتقاد باراک اوباما از سیاست جورج بوش در قبال ایران و حماس از گزارش های امشب ماست. ابراز امیدواری وزارت امور خارجه روسیه از دیدار نمایندگان شش قدرت بزرگ جهان با مقامات جمهوری اسلامی گزارش دیگری است که خواهید شنید. با گروه زربانگ، یک گروه موسیقی ایرانی آشنا خواهید شد. و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. باراک اوباما نامزده تصدیق می‌کنم داوطلب نامزدی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر به سخنان روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا در پارلمان اسرائیل واکنش نشان داد. آقای بوش گفته بود کسانی که فکر می‌کنند باید با تروریست‌ها و تندروها گفتگو کرد دچار توهمند. رئیس جمهوری آمریکا چنین گفتگویی را با سیاست تسکین یا باج‌دهی در مقابل هیتلر پیش از شروع جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. گرچه کاخ سفید اعلام کرد که منظور آقای بوش شخص به خصوصی نبوده، سناتور اوباما که پیشتر گفته بود اگر رئیس جمهوری آمریکا شود حاضر است بدون پیش شرط با رهبران ایران ملاقات کند، سخنان آقای بوش را انتقاد از خود تلقی کرده است. مریم احمدی و گزارشی در این مورد.
سناتور اوباما در اظهارات روز جمعه خود نه تنها جورج بوش که رقیب خود از حزب جمهوری خواه سناتور جان مک‌کین را مورد انتقاد قرار داد و گفت سیاست‌های شکست خورده جورج بوش دشمنان آمریکا نظیر ایران و حماس را تقویت کرده است. باراک اوباما گفت
If George Bush and John McCain want to have a debate about protecting the United States of America, that is a debate that I'm happy to have.
اگر جورج بوش و جان مکین بخواهند درباره حفاظت از آمریکا با من مناظری داشته باشند، من از چنین مناظری در هر زمان و هر کجا استقبال میکنم و در این مناظره من برنده خواهم بود، چون جورج بوش و جان مکین باید به سوالهای زیادی پاسخ دهند.
جان مکین، سناتور آریزونا و نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، هم از نگرش سناتور باراک اوباما نسبت به سیاست خارجی و اعلام آمادگی او برای ملاقات با رهبران کشورهای دشمن آمریکا انتقاد کرده و گفته بود چرا یک رئیس جمهوری آمریکا باید بخواهد با کسی مثل محمود احمدی نژاد صحبت کند. این یک اشتباه بزرگ از سوی باراک اوباما و نشان دهنده ناپختگی، بی تجربگی و ضعف داوری اوست که بخواهد با کسی سر یک میز بنشیند که گفته است اسرائیل یک جنازه متعفن است. سوال من این است که چرا میخواهد با او صحبت کند؟ سناتور اوباما در واکنش به این سخنان گفت سیاست ما در رابطه با ایران در حال حاضر یک شکست کامل است و این سیاستی است که جان مککین هم دنبال میکند. و گفت مککین جز این باور خام و غیر مسئولانه که حرفهای تند واشنگتن میتواند ایران را به دست برداشتن از برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم وادارد چیز دیگری برای مطرح کردن ندارد. من میخواهم رئیس جمهوری بشوم تا این روند را تغییر دهم، نه اینکه مسیر بوش را دنبال کنم. آقای اوباما گفت
If it abandons its nuclear program, support for terror and threats to Israel, then Iran can rejoin the community of nations. If not, Iran will face deeper isolation.
وقت آن رسیده که به ایران یک حق انتخاب کاملا روشن و صریح بدهیم. اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را کنار گذارد، از حمایت از ترور و تهدید اسرائیل دست بردارد، می تواند به جامعه ملت‌ها برگردد. در غیر این صورت، با انزوای بیشتر و تحریم‌های سخت‌تر روبرو خواهد شد.
وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که اعضای گروه 1 به اضافه 5 بتوانند با مقامات جمهوری اسلامی ایران در تهران بر سر بسته پیشنهادی جدید گفتگو کنند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت نماینده‌ای از این کشور به تهران نخواهد رفت. امین بزرگمهر.
وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه ابراز امیدواری کرد که نمایندگان گروه 6 بتوانند با مقامات جمهوری اسلامی ایران در تهران بر سر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم این کشور و بسته پیشنهادی جدید گفتگو کنند. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است که این وزارت امیدوار است منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بتواند با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و معاونان وزارت‌های امور خارجه 6 کشور در مورد بسته پیشنهادی بازبینی شده گفتگو کند. در ادامه این بیانیه همچنین به بسته پیشنهادی ایران اشاره شده و آماده است در جریان ملاقاتمان در تهران نمایندگان 6 کشور می توانند واکنش اولیه خود را به بسته پیشنهادی ایران ابراز کنند. مسکو اعلام کرده است بسته پیشنهادی ایران را با دقت بررسی می کند. اما ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که نماینده ای از این کشور خاویر سولانا را در سفر به تهران همراهی نخواهد کرد. شان مکرومک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت ما در تهران حضور فیزیکی نخواهیم داشت. دیپلمات‌های غربی پیشتر در روز جمعه گفته بودند اختلافات قدرت‌های جهانی با ایران که بر سر غنی‌سازی اورانیوم این کشور بالا گرفته است تا زمانی که ایران فعالیت‌های هسته‌ای حساس خود را متوقف نکند برطرف نخواهد شد. ایران در هفته جاری در تلاشی برای حل نگرانی‌های جامعه بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ای این کشور متقابلاً بسته پیشنهادی را به گروه 5 علاوه 1 ارائه کرد. بر اساس گزارش‌ها بسته پیشنهادی جدید به راه حل‌های مزلات جهانی می‌پردازد، اما در آن اشاره‌ای به فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم این کشور نشده است. همچنین پیشتر در این هفته سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از گروه 5 علاوه 1 خواسته بود که در ازای توقف غنی‌سازی اورانیوم 6 کشور به ایران تضمین امنیتی دهند. و تنها ساعتی پس از گفته‌های آقای لاوروف واشنگتن این پیشنهاد وزیر امور خارجه روسیه را رد کرد. گروه 5 علاوه 1 متشکل از کشورهای آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین و فرانسه، 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان است.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در مورد بسته پیشنهادی ایران. اما در جلسه بحث و گفتگوی تحت عنوان افغانستان، ناتو و چالش‌های آینده در دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه تورنتو، وزرای امور خارجه پیشین آلمان و کانادا به نفوذ ایران در معادلات سیاسی و امنیتی خاورمیانه و نقش جمهوری اسلامی در برقراری صلح و ثبات در منطقه پرداختند. برنامه‌های اصلی ایران و خطر گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه از دیگر مسائلی بود که در دانشگاه تورنتو مورد توجه قرار گرفت. مریم اقوامی از تورنتو.
در جلسه‌ای که در دانشگاه تورنتو برگزار شد، یوشکا فیشر و بیل گراهام، وزرای امور خارجه پیشین آلمان و کانادا، به بحث و گفتگو پیرامون سیاست‌های اروپا و آمریکای شمالی در افغانستان و منطقه خاورمیانه پرداختند. گرچه گفتگوهای این جلسه به تشریح دشواری نقش ناتو در افغانستان پرداخت، اما فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تأثیر آن بر معادلات سیاسی و امنیتی خاورمیانه نیز مورد توجه قرار گرفت. یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه پیشین آلمان، روند پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای ایران را امری جدی قلمداد کرد و گفت نسبت به اهداف این برنامه و تمرکز تهران بر جنبه‌های نظامی آن تردیدی ندارد. آقای فیشر تاکید کرد ادعای ایران مبنی بر غیر نظامی بودن این برنامه به دور از منطق به نظر می رسد و وی اطمینان دارد که دولت مردان تهران مصممند تا پیشبرد فناوری هسته‌ای خود را تا سطحی ادامه دهند که تنها فاصله بین توانایی هسته‌ای و جنگ افروزی با سلاح‌های اتمی یک تصمیم سیاسی باشد. یوشکا فیشر علت عدم موفقیت گروه‌های مذاکره کننده پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران را عدم اعتماد و اطمینان جامعه بین‌الملل به ادعای حکومت جمهوری اسلامی نسبت به صلح‌آمیز بودن این برنامه نامید. یوشکا فیشر گفت تضعیف عراق به منافع ایران در منطقه و قدرتمندتر شدن حکومت جمهوری اسلامی کمک کرده و این سیاست پس از پایان جنگ نیز ادامه یافته است. وی تاکید کرد در بررسی یافتن راهکارهای مؤثر در کاهش اقدامات خرابکارانه طالبان نباید عامل نفوذ ایران را از نظر دور داشت. یوشکا فیشر گفت عقب نشینی نیروهای ائتلاف ناتو از افغانستان به قدرتمندتر شدن حضور گروه‌های تروریستی و نیز گسترش نفوذ شیعیان حمایت شده از سوی ایران و افزایش فعالیت‌های گروه‌های خرابکار در پاکستان کمک خواهد کرد و در نهایت افغانستان به کشوری بدل می‌شود که نقطه تمرکز بی‌ثباتی و ناامنی خواهد بود. آقای فیشر پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران و مذاکرات آلمان، فرانسه و بریتانیا گفت گفتگوها با تهران به شکست نینجامید، اما شرایط برای دستیابی به یک راهکار ثمربخش فراهم نبود. اما راه حل توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران حمله به این کشور نیست، چرا که نه تنها تهدید به رویارویی نظامی انگیزه تهران برای ساخت کلاهک‌های اتمی را بیشتر می‌کند، بلکه جنگ تمام عیاری در منطقه خاورمیانه و آسیا به راه می‌اندازد که حتی تصور پیامدهای چنین فاجعه‌ای بسیار نگران کننده است. بیل گراهام، وزیر دفاع و وزیر امور خارجه پیشین دولت لیبرال کانادا، سیاست‌های راهبردی اروپا و آمریکای شمالی و نیز ائتلاف ناتو در افغانستان را در ارتباط کامل با رابطه سیاسی امنیتی ایران و پاکستان با برقراری آرامش و صلح در این کشور جنگ زده نامید. آقای گراهام در مورد خطر کشورهای مجهز به سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه و اهمیت حیاتی حفظ امنیت منطقه از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی گفت هر گونه تهدید حمله نظامی علیه ایران به منظور متوقف کردن پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای این کشور، ثبات و آرامش منطقه و به ویژه امنیت سربازان ائتلاف ناتو در افغانستان را به طور جدی تهدید خواهد کرد. بیل گراهام گفت نباید فراموش کنیم که هر روز نفوذ ایران در منطقه گسترش می‌یابد و حمله به ایران فاجعه دیگری همچون جنگ داخلی و خونریزی که در عراق رخ داد را تکرار خواهد کرد. بیل گراهام با اشاره به نقش ایران در افغانستان گفت تهران از سوی ادعا می‌کند که در کنترل توزیع و تولید مواد مخدر در افغانستان تلاش کرده است و از سوی دیگر شواهدی وجود دارند که نقش جمهوری اسلامی در نارامی‌های برخی از مناطق جنوبی افغانستان را پررنگ‌تر می‌کند. مریم اقوامی، تورنتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
انتقاد از نبود آزادی بیان در ایران که ابتدا از سوی فعالان حقوق بشر، روشنفکران و برخی منتقدان دولت مطرح می شد، اکنون ابعاد گسترده تری پیدا کرده و از سوی برخی نمایندگان مجلس و افرادی از جناح‌های حکومتی هم مطرح می شود. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، گفتاری دارد در این زمینه که با هم می شنویم.
انقلاب ایران بر پایه آزادی بیان شالوده ریزی شد. آزادی بیان بحثی است که سالهاست حکومت برآمده از انقلاب ایران را مواجه با پرسش‌های بسیار ساخته است. انقلاب 57 از درون فضای باز سیاسی بیرون جهید. فضای باز سیاسی که شاه به خواست پرزیدنت جیمی کارتر در ایران به آن تن داد. این فضا چیزی نبود جز مجوز آزادی بیان و حاصل آن انقلابی شد که از آغاز تا کنون بیشترین انرژی امنیتی خود را خرج کرده تا درهای آزادی بیان را حتی در جمع نمایندگان مجلس که علل اصول باید مسئولیت داشته باشند ببندد. البته باید افزود موفقیت مخالفان آزادی بیان کامل نبوده و هنوز پس از اعمال خشونت‌های بسیار در حیطه مطبوعات، اینترنت، اجتماعات، جنبش‌های زنان، دانشجویان، کارگران، خواسته‌های صنفی معلمان در مطبوعات درون کشور، رگه‌های آزادی بیان باقی مانده و با استناد به روزنه‌های کوچک اعتراض و انتقاد نسبت به عملکرد حاکمیت، نقد در ایران ادامه دارد، هرچند تبعات خشونت باری هم داشته باشد. اخیراً مهدی رسول پناه، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، به بهانه تشکیل مجلس هشتم در آینده نزدیک به بحث آزادی بیان نزدیک شده و ابراز امیدواری کرده که مجلس هشتم از نوعی آزادی بیان پاسداری کند که در چارچوب نظام باشد. با آنکه این تعریف از آزادی بیان با تعریف محافظه‌کاران رادیکال چندان تفاوتی ندارد، اما نکته مهمتر در گفتار آقای مهدی رسول پناه این است که مجلس میتواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند. به افزوده مهمترین نقش مجلس نقش نظارتی است و میتواند بر پایه آن از عملکرد دولت انتقاد کند. و یادآور شده درباره آزادی بیان خلأ قانونی وجود دارد و ابراز امیدواری کرده که مجلس هشتم در پناه یک اقلیت قوی از اصلاح طلبان و دیگران این خلأ قانونی را جبران کند. آنچه آقای مهدی رسول پناه را بران داشته تا وارد این حوزه بشود بیگمان انگیزه های خیر ایشان است، اما آنچه شگفتی می آفریند این است که اگر آزادی بیان در چارچوب نظام مورد نظر ایشان است، در این باره ما کمترین خلأ و کمبود قانونی نداریم. ایشان می توانند به قانون اساسی مراجعه کنند و مثلا اصل 24 قانون اساسی را مطالعه کنند. اگر آزادی بیان برای ایفای نقش نظارتی مجلس در نقد عملکرد دولت مورد نظر است، می توانند به تاریخچه مجلس ششم مراجعه کنند و به خاطر بیاورند که حتی در حیطه نمایندگی مجلس آزادی بیان در چارچوب نظام هم تحمل نشد و مسئولیت پارلمانی اساساً زیر پا گذاشته شد و نمایندگانی به اتهام انتقاد در مجلس بر کرسی اتهاماتی نشستند. به نظر می رسد دولت مردان سابق یا حال بهتر است وقتی پیرامون موضوعی اظهار نظر می کنند، یاد داشته باشند که در آن جامعه سطح آگاهی به شدت بالا رفته و لازم است نظراتشان را سنجیده و کاملا در انطباق با واقعیات انتشار دهند.
آزادی بیان در ایران موضوعی بود که مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در گفتار امشب خود به آن پرداخت.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
گروه موسیقی ایرانی زربانگ در طی تور بزرگ خود بر آمریکا روز پنجشنبه در واشنگتن دی سی به اجرای برنامه پرداخت. این گروه موسیقی که با هدف شناساندن سازهای سنتی ایرانی به مخاطب بین‌المللی تشکیل شده است، بیشتر متکی بر سازهای کوبه‌ای سنتی ایرانی چون دف، تنبک، دمام و ضربه زورخانه است. از اجرای کنسرت گروه زربانگ در واشنگتن گزارشی تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. گروه موسیقی سنتی ایرانی زربانگ پنجشنبه شب 15 می 26 اردیبهشت برنامه را در یک از سالن‌های موزه اسمیتسیون واشنگتن دی سی اجرا کرد. این برنامه شامل موسیقی ضربی، موسیقی محلی بلوچستان، موسیقی زورخانه‌ای، موسیقی خانقاهی و نوعی موسیقی تلفیقی بود. موسیقی زربانگ در سال 1996 به وسیله بهنام سامانی، مرتضی آیان و سیاوش یزدانی فر با هدف شناساندن آلات موسیقی سنتی ایرانی به مخاطب جهانی پایه‌گذاری شد. در سال 2001 گروه زربانگ جدیدی متولد شده و نوازنده‌های بیشتری به این گروه آمدند. از جمله حکیم لادن که اهل افغانستان است اما در آلمان زندگی می‌کند و متخصص سازهای آفریقایی، آمریکایی، لاتین، هندی و افغانستانی است. همچنین پژمان حدادی نوازنده دف و تنبک، رضا سامانی نوازنده سازهای بادی چوبی مانند نی انبان و جاوید افسریراد نوازنده ایرانی زبردست سنتور مقیم نروژ به گروه زربانگ پیوستند. جاوید افسریراد چندی پیش از طرف شهردار اسلو پایتخت نروژ عنوان هنرمند سال این شهر را دریافت کرد. او که فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه اسلو است، قطعاتی را برای ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون نروژ ساخته است. این قطعات در مایه‌های اصفهان، شور، بیات شیراز، سگاه و چارگاه ساخته شده است. همچنین مرشد مهرگان، یکی از معروف‌ترین نوازندگان ضرب زورخانه در ایران، به گروه زربانگ پیوست. گروه موسیقی زربانگ با 6 نوازنده که سازهای دف، تنبک، دمام، پرکاشن، سنتور، کمانچه، سرنا و ضرب زورخانه می نواختند، برنامه دلنشین و به یادماندنی را در واشنگتن دی سی اجرا کرده و مورد تشویق شدید حاضرین قرار گرفتند. گروه زربانگ در تور آمریکای خود تاکنون در شهرهای شیکاگو، کلیولند، اتلانتا و واشنگتن دی سی برنامه اجرا کرده و به زودی در شهرهای نیویورک، فیلادلفیا، سان دیگو، لس آنجلس و همینطور در شهرهای اوتاوا، مونتریال و تورنتو کانادا به اجرای موسیقی خواهند پرداخت. I'm نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
قهرمان هفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز شنبه پس از دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان مشخص خواهد شد. در جدول رده‌بندی این بازی‌ها در حال حاضر سپاهان با 58 و پرسپولیس با 56 امتیاز در خانه‌های شماره 1 و 2 قرار دارند. با توجه به امتیازات دو تیم، زردپوشان اصفهانی در صورت کسب یک تساوی هم می‌توانند جام قهرمانی را در آغوش بکشند، اما قرمزپوشان تهرانی برای بالا بردن جام باید حتما به پیروزی برسند. در شش دوره گذشته لیگ برتر فوتبال ایران، سپاهان و پرسپولیس هر کدام یک بار طعم قهرمانی را چشیدند. تیم ملی فوتبال سالونی ایران با پیروزی بر ژاپن به دیدار پایانی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی دهمین دوره رقابت‌های فوتسال قاره کهن که در شهر بانکوک مرکز تایلند در حال برگزاری است، روز شنبه تیم ایران با یک گل حریف سرسخت خود ژاپن را شکست داد و راهی بازی فینال شد. در دیگر دیدار مرحله نیمه پایانی، تایلند میزبان بازی‌ها 7-3 چین را مغلوب کرد تا حریف ایران در بازی نهایی شود. در 9 دوره گذشته این مسابقات تیم فوتسال ایران با کسب 8 عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم قاره آسیا است. با برگزاری هفته پایانی رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال ایران، 4 تیم فولاد خوزستان، سپاهان نوین اصفهان، استیلازین تهران و پیام مشهد به مرحله پلی‌آف صعود کردند. در چند دیدار مهم این بازی‌ها که عصر جمعه برگزار شد، در گروه اول استیلازین 3-1 میزبان شهرداری بندرعباس را شکست داد و پیام مشهد با یک گل داماش ایرانیا را مغلوب کرد. در گروه دوم نیز فولاد خوزستان 3-1 شاهین پارس جنوبی را برد و سپاهان نوین در تهران در مقابل هما به تساوی بدون گل رسید. و از سوی علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، 26 بازیکن به اردوی آمادگی این تیم جهت دیدار با تیم امارات دعوت شدند. بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی باید صبح روز یکشنبه خود را در کمپ تیم‌های ملی در تهران به کادر فنی معرفی کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است اسامی بازیکنان دعوت شده تیم‌های پرسپولیس و سپاهان پس از بازی روز شنبه این دو تیم با یکدیگر اعلام شود. تیم ملی فوتبال ایران روز 13 خرداد ماه جاری در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی به مصاف تیم ملی فوتبال امارات خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فریبرز غریب خبرهای ورزشی را به اطلاع شما رساند. اما در پایان مجله خبری نیمه شب نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. تلویزیون دولتی برمه روز جمعه اعلام کرد شمار کشته شدگان طوفان در این کشور موسوم به طوفان نرگس به 78,000 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش شمار مفقود شدگان در طوفان نرگس به 55,917 نفر رسیده است. باراک اوباما، یکی از نامزدهای حزب دموکرات در دور مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز جمعه گفت به گمان وی سیاست‌های پرزیدنت بوش به افزایش قدرت دشمنان آمریکا همچون ایران و حماس انجامیده است. علی النعیمی، وزیر نفت عربستان سعودی، روز جمعه گفت میزان جهانی تولید نفت در سطح تقاضاها برای این کالا است. با این حال وی گفت با افزایش تولید نفت تا ماه ژوئن این کشور تولید خود را به 9,450,000 بشکه نفت در روز خواهد رساند. هو جینتا، رئیس جمهوری چین، روز جمعه برای بازدید از مناطق زلزله زده در این کشور وارد استان سیچوان شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها تلفات زلزله روز دوشنبه در چین از مرز 22,000 کشته گذشته است. بر اساس گزارش‌های محلی پیش بینی می‌شود شمار تلفات بیش از 50,000 کشته باشد. نوری الملکی، نخست وزیر عراق، روز جمعه گفت افراد مسلح 10 روز فرصت دارند تا سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین خود را تحویل مقام‌های دولتی بدهند. در صورت تحویل سلاح‌ها، دولت عراق به ستیزه‌گران در شهر شمالی موسل پیشنهاد پول و بخشودگی کرده است. یکی از مقامات پلیس فرانسه روز جمعه گفت 10 نفر در کشورهای آلمان، فرانسه و هلند در رابطه با کمک مالی به شورشیان اسلامگرا در ازبکستان بازداشت شده‌اند. روز جمعه نمایندگانی از حزب الله و دولت لبنان در زمینه بن‌بست سیاسی در این کشور در قطر گفتگو می‌کنند. و در آخر آنکه قیمت نفت خام روز جمعه در بازارهای نیویورک به رقم بی‌سابقه بشکه 127.43 دلار رسید. شنوندگان عزیز، مانیا منصور بودم و با مجله خبری نیمه شب شما را همراهی کردم.